أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه عزیزان عرض سلام دارم. ببخشید یه خورده دیر شروع شد، سریع بریم سراغ اصل مطلب. خب بحث همچنان در مورد دلیل اول هست از طریق دلایل به اصطلاح لوازم به اصطلاح فاسد قول به وجوب اصله. عرض به خدمت شما که سه تا در واقع اینجا اشکال بود که بر این دلیل اول. دلیل اول این بود که اگر اصله واجب باشه وجوب لایتناها پیش میاد و وجوب لایتناها واجبات لایتناها محال و قابل تحقق نیست. خب اشکال اول مطرح شد و 7 تا جواب داده شد، اشکال دوم مطرح شد جوابش گفته شد. اشکال سوم این بود که خب اگر به اصطلاح این اشکال بر قاعده اصله واجبه، خب این اشکال بر قاعده لطف هم واجبه، چون که اونجا هم فرق لطف و اصله اینه که اصله دنیویه به معنای وجوب منافع و لذات دنیویه، لطف در مورد امور اخروی و معنوی و دینیه به معنای در واقع این که خداوند کارهایی بکنه که ما به طاعت و عبادت خدا نزدیک بشیم. خب همونطوری که اصلا لایتناهاست وجوب اصلا منجر میشه به لایتناها، وجوب لطف هم منجر میشه به لایتناها و خداوند باید بی نهایت لطف رو در واقع ایجاد بکنه و این هم شدنی نیست. پاسخی که قاضی عبدالجبار به این اشکال میده و حالا سید مرتضی هم مشابه همین رو بیان میکنه اینه که لطف با اصله فرق میکنه. در لطف خب تعریفش این بود که انجام چیزهایی که مکلف رو به انجام تکالیف عقلی به صلاح نزدیک میکنه، اون در واقع حالا تکالیف عقلی یا شرعی، حالا این وجه تکالیف عقلی رو گفتیم که تکالیف شرعی التافون به تکالیف العقلی، اینو بعدا قبلا در قاعده لطف بحث کردیم. به هر حال کلی بخوایم بگیم ما رو به انجام تکالیف نزدیک میکنه، به انجام طاعت نزدیک میکنه، به خدا و دین نزدیک میکنه. خب برای رسیدن به این مقصود یعنی نزدیک شدن در واقع انسان به اون طاعت، افزایش دایی، لازم نیست که حتما یک جنس خاصی از فعل انجام بشه کار مخت، بلکه ممکنه خداوند این کار رو با کوچکترین کار انجام بده، این نزدیک شدن ما به طاعت رو با کوچکترین کار انجام بده، گاهی هم با افعال متعدد و بزرگتر، گاهی با یک عمل، یک کار، یک لطف ما رو نزدیک میکنه به اون طاعت، گاهی با دو تا، گاهی با سه تا کار. منظور اینه که به هر حال اون مراد و مقصود یعنی تقرب به طاعت به اصطلاح این نیست که حتما باید همه چیز بیاد، نه، ممکنه با یک فعل، ممکنه با یک عمل این در واقع لطف و این تقرب انجام بشه و وقتی اون انجام شد دیگه معنا نداره که بگیم که واجب است باز لطف بعدی، لطف بعدی، لطف بعدی که حالا به وجوب الطاف لایتناها منجر بشه که اونم محال باشه، در حالی که در اصله اینطوری نیست. اصلا منافع دنیوی، وقتی شما گفتید که اصلا واجبه یعنی خدا همه منافع دنیوی باید بده، نه اینکه اینا داد تموم شد. در لطف اینجوریه، وقتی یک کاری رو خدا انجام داد من به طاعت نزدیک شدم دیگه تمام شد لطف، دیگه لازم نیست یک کار دومی انجام بده چون تحصیل حاصله. در حالی که در اصل وقتی یه لذتی به من داد، خب این مانع از این نیست که یه لذتی دیگه به من بده، اون لذت دیگه رو داد مانع از این نیست که یه منفعت دیگه به من بده و این حد یقف نداره. در حالی که لطف حد یقف داره، حد یقفش همون تقرب به طاعت یا انجام دادن طاعت. پس بنابراین بین لطف و اصلح تفاوت وجود داره، و این که شما گفتید حالا این استدلالی که این اشکالی که کردید، گفتید خب اگر در اصلح وجوب لایتناهی پیش میاد، در لطف هم پیش میاد، پس شما چجوری قائل به لطف هستید؟ همون جوابی که تو لطف میدید برای وجوب لایتناهی در اصلح هم بدید. میگیم جوابش اینه که در لطف میگیم لطف محدوده و در لطف یه غایتی هست، اون غایت تقرب طاعت، انجام طاعت، و اونم ممکنه با یک کارهای محدودی رو خدا انجام بده تحقق پیدا بکنه. اما در اصل اینجوری نیست، حد یقفی نداره، یعنی همه لذت‌های ممکن رو باید خدا به ما بده، و اونم لذت‌های ممکن هم لایتناهی هست. هر لذتی که خدا بده ما یه لذتی بیشتر هم میتونیم مثلا نصیب ما بشه. خب تعبیر قاضی عبدالجبار اینه، میگه و هازا بعیدون لان الاصلح فی باب الدین، انم یعنی منظور لطف، انما نرید بهی فعل ما یکون المکلف عنده اقرب الى اداء ما کلف من الواجبات العقلیه. لطف این بود تعریفش. ولا ترجع بذلک الى جنس مخصوص، این به اصطلاح به یک جنس مخصوص بر نمیگرده، به یک کار مشخص. فقط ثبت انه لا یمتن و ان یحصل هذا الحکم لقلیل الفعل دون کثیره او لکثیره دون قلیله و للواحد دون غیره. این لطفه با یک کار، دو تا کار، کم زیاد این تقرب ممکن حاصل بشه، و لهما لمجموعه ما، برای اون قلیل و کثیر با به اصطلاح برای واحد و به اصطلاح متعدد با فعل قلیل و کثیر، یا نه یه جا اون فعل قلیل رو هم باید انجام بده، اون فعل کثیر رو هم باید انجام بده، متفاوته به هر حال. فاذا صح ذلک، اگه این مطلب درست باشه که مقصود اون تقربه، حالا این تقرب به هر شکلی که میخواد حاصل بشه، لم یحصل لما لم یفعل تعالی صفت ما فعل، اگر اینجوریه اون چیزی که به اصطلاح برای اون کاری که خدا انجام نداده، صفت اون چیزی که انجام داده پیش نمیاد، یعنی اونی که انجام داده چیه که واجب بود، اون لطفی که واجب بود. حالا اون کاری که انجام نداده، لطفی که انجام نداده، دیگه لازم نیست واجب باشه. چرا با لطف اول؟ چرا؟ چون که با لطف اول اون غایت و اون هدف حاصل شده، بنابراین اون صفت، منظور از اون صفت یعنی وجوب، اون وجوبی که برای اون لطفی که انجام داده بود که باید انجام میداد، لازم نیست برای اونی که انجام نداده هم باشه که بگید لایتناهی پیش میاد، چون غایت و غرض که تقرب طاعت بود انجام شده. فکیف یجب ان یفعل ما لا نهایت له، پس چجوری وجوب افعال لایتناهی پیش میاد، یعنی پیش نمیاد در واقع. لان الواقع منه اذا صح ان یفعل عنده ما کلف، چون واقعیت مطلب اینه، وقتی که یه فعلی خدا انجام داد که اگه با انجام اون، عرض و خدمت شما، اون تقرب به طاعت یا اصلا انجام طاعت حاصل شد، فزائد و علیه لیس به لطفه، دیگه حالا اون بیشترش دیگه لطف نیست، ولی در اصل اینجوری نیست، بیشترش هم اصله. و لیس کذالک ما قالو، اما اونی که اونا میگن، یعنی معتزله بغداد میگه، یعنی اصله دنیوی، اینجوری نیست. در اصله دنیوی اون زائده هم باز اصله، زائده هم اصله، یعنی اون فرقی نمیکنه، اون لذت اولی با دومی با سومی، چون ذات لذت واجبه. اونجا در لطف ذات لطف واجب نبود، لطف برای یه هدف دیگه بود، اون هدفی که حاصل شد دیگه لطف بعدی به اصطلاح لازم نیست. اما در اصل اینجوری نیست، اصلا خودش موضوعیت داره. ولیسا کذالک ما قالوه، اونی که اونا میگن، اونی که اونا میگن چیه؟ معتزله بغداد، اون همون در واقع اصله دنیوی. لعنا قد بینا انه لابد من ان یکون لما لم یفعله تعالی حکم ما قد فعله علی مذهبهم، چون اونی که انجام نداده هم همون حکم اونی که انجام داده رو داره، هر دو لذت میاره، لذت هم که واجبه، هر دو منفعت دنیوی میاره، هر دو هم واجبه، فرقی نداره که، این مثل لطف نیست. فیجب ان یفعل الجمیع، پس وقتی صفتش هر دو، اونی که انجام داده و اونی که انجام نداده، صفتاشون یکیه، یعنی وجوب، صفت وجوب، پس هر دو رو باید انجام بده. فیجب ان یفعل الجمیع، همه شو باید انجام بده، همه لذت ها باید انجام بده. او ان لم یفعل الا قدرا مخصوصا یا قدرا مخصوصا منه ان یلزم ما ذکرناه من وجوه الفساد، یا اگرم که بگید نه لازم نیست انجام بده، اون وجوه دیگه اون پنج تا وجه که یکیش این بود که پس واجب رو ترک کرده، یکیش این بود که قدرت پس نداره، خدا محدود قدرتش، اون اشکالات پیش میاد. یعنی یا واجب وجوب لایتناها، یا ترک واجب، یا محدودیت قدرت، این سه تا اصلی بود. اینا پیش میاد و اینا همشون اشکال داره. خب پس لطف با اصلح فرق میکنه. در لطف وجوب لایتناها پیش نمیاد، ولی در اصلح پیش میاد. سید مرتضی هم همین پاسخ رو بیان کرده و میگه که اصلح دنیوی به حسب منافع و لذات، و این منافع و لذات هم حد یقفی نداره، مصادیق غیر متناهی داره. پس تحقق مصادیق غیر متناهی قطعا پیش میاد، اما اصلح دینی یعنی لطف، این به حسب معلومه، یعنی اون چیزی که در عالم واقعیت خدا به اون علم داره، که اون همون فعلیه که باعث تقرب میشه و اینم یه چیز مشخصیه اون واقعیت و که خدا به اون علم داره، و در واقع این اصلا همونیه که خدا علم داره که با وجود اون مکلف به انجام طاعت نزدیک میشه. اون حالا یک فعل، دو تا فعل، سه تا فعل دیگه، اون اینجوری نیست که نایتناها باشه. تعبیرش اینه: الاصلح فی الدین لیس نشیر بهی الا اجناس مخصوصه لابد ان یتعلق کنه قادرا به ما لا یتناها منها. اصلح در دین اینجوری نبود که یک بسا جنس مخصوصی باشه که بگید هی از اون جنس باید بده بده بده، که خدا هم قادر به لا یتناها باشه و این رو هم باید انجام بده، اگه انجام نده ترک واجب کرده، و انجام بده لای ممکن نیست یا قدرتش محدوده و اون اشکالات. لأن المراد بذالک ملمع، چون در اصلح در دین مراد اینه، مل معلوم ان تا ایغ و اندهو. لطف یا اصلح در دین یعنی اون چیزی که معلومه که طاعت اندهو، یعنی وقتی اون معلومه بیاد طاعت هم میاد، اون در واقع لطفه. لطف یعنی همون چیزیه که خدا میداند که اگر بیاید طاعت انجام میشود. خب اونم یه چیز مشخصیه، محدود و معلومیه. فقط یجوز ان یعلم ذالک فی جنس دون غیرهی و فی قلیل دون کثیره و علا وچه دون وچه، همون حرف قاضی عبدالجبار. لأنه یمنع العلم لل جنس، اینجا در واقع اون حد یعنی لایتناها را چی معنی میکنه؟ حد یقف درست میکنه، علم خدا، نه جنس، نه جنس لذت اونجا بود. اینجا بگیم جنس لطف، که جنس لطف همیشه هی باید بیاد 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 بیاد، نه، علمه که معلوم میکنه. علمم تعلق گرفته گاهی به یک چیز، گاهی زیاد، گاهی کم. اون اگه بیاد تمام کار دیگه، لازم نیست این ادامه پیدا بکنه. فلیسه کذالک الاصلح فی الدنیا لانه یرجو الی المنافع و شهوات مما لا نهایت لاجناسه. اصلح دنیوی به منفعت و شهوت برمیگرده، منفعت و شهوت هم حد یقف نداره جنسش. خب همین تقریبا همین بیان رو، بیان سید مرتضی رو، به اصطلاح شیخ طوسی هم بیان کرده که دیگه تکرار نمی کنیم. شاگرد سید مرتضی شیخ طوسی هم بیان کرد. خب این پاسخ تمام شد. دو تا نکته اینجا به نظر میرسه. یکی این که به نظر میرسه که این پاسخ واردی نیست. جهتش اینه که اولا که اون راه های تقرب به خدا و تکالیفی که خدا بر عهده ما گذاشته، حالا تکالیف هم فقط بحث واجبات نیست، مستحبات هم هست، و نزدیک شدن ما به اون، این یک چیز مشخصی نیست. به عبارت دیگه خداوند علم و قدرت مطلق داره، و بنابراین با توجه به علم و قدرت مطلق خدا، راه های تقرب به اون طاعات هم میتونه لایتناها باشه، مثل منافع دنیوی. یعنی این نیست که مثلا ما بگیم این تقرب ایجاد شد تموم شد. بله، در مورد تحقق اون لطف به اصطلاح محصل ممکنه اینو بگیم که حالا اون حاصل که شد تمام شد، اما تقرب درجات داره، تقرب کم، بیشتر، 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 اینا درجات داره و خداوند اینا رو میتونه انجام بده. و از اون ورم تکالیف هم تکالیف به خصوص با توجه به مستحبات، مثلا حالا من اینجوری بگم، واجبات حالا میگیم بله محدود، لطفاً به لحاظ اینها محدود به خصوص اگر محصل باشه، اما مثلا مستحبات، خوندن دعا، خوندن ذکر، خب هر چقدر خدا یه لطفی میکنه من دعا میخونم، خب یه لطف بیشتری میخواد میتونه بکنه من بیشتر دعا بکنم، بیشتر ذکر بگم. انواع مختلفی از مستحبات داریم، حد یقف نداره، اصلا معروفه که در اسلام آدم هر چقدر بخواد میتونه کارهای خوب انجام بده، یعنی حد یقف نداره. حالا لطفا هم به لحاظ این میتونه حد یقف نداشته باشه و خداوند عرض به خدمت شما یه لطفی میده نسبت به یه مستحب، یه لطفی میده دیگه میده نسبت یه مستحب به دیگه، یه درجه بالاتر، یه درجه بالاتر، یه درجه بالاتر، یه حد یقف نداره. به هر حال حالا اگر این اشکال، البته ما نباید این اشکال رو بکنیم، اما به هر حال اگرم این اشکال ما وارد نباشه، یعنی پاسخ درست باشه، این نکته دوم رو هم عرض بکنم و اون اینه که این اشکال فقط به کسانی وارده که قاعده لطف رو قبول دارن ولی اصلح رو قبول ندارن. این اشکال، حالا پاسخی که حالا داده شد پاسخ درستیه یا درست نیست، در هر صورت این مخاطب این اشکال سوم به اصطلاح کسانی هستن که قاعده لطف رو قبول دارن، اما کسانی که قاعده لطف رو هم قبول ندارن اصلح رو هم قبول ندارن، اتفاقا اونا میتونن بگن این هم یه دلیل برای اشکال داشتن قاعده لطف، برای اونا وارد نیست. ما هم قبلا قاعده لطف رو گفتیم، دلیلی برش نداریم بلکه دلیل برخلافش داریم، بنابراین این اشکال سوم حداقل به ما وارد نیست، اگر وارد باشه، یعنی اگه درستم باشه به ما وارد نیست. حالا اینکه درسته یا درست نیست خب یه خود قابل تأمله. اگر اینجوری که سید مرتضی و قاضی عبدالجبار و شیخ طوسی میگن محدود تکالیف و خداوند اون الطاف هم محدوده که اون تقرب حاصل بشه، خب این اشکال هم وارد نیست. اشکال سوم هم، سه تا اشکال شده بود، این سومی هم وارد نیست به این دلیل اول. اما اگر اون نکته‌ای که ما گفتیم، یعنی تکالیف رو اولا منحصر به واجبات نکنیم، به مکروهات و مستحبات و همه اینا بکنیم و بعد بگیم اینا هم قابل درجات و حد یقف نداره، اون وقت الطاف هم دیگه حد یقف نداره و اشکال همچنان وارده، ولی در هر صورت به ما این اشکال وارد نیست. این اشکال اگر این جواب درستی باشه که به اصطلاح قاعده، در واقع به اون طرفداران مثل سید مرتضی و قاضی عبدالجبار هم در واقع وارد نیست این اشکال، اگر این اشکال وارد باشه عرض به خدمت شما بر اونها وارده، اما بر کسانی که قاعده لطف هم قبول ندارن وارد نیست، چون ایشون میگه اونجا هم این اشکال پیش میاد، هرچی اونجا میگید اینجا میگید، ما میگیم که اونجا اشکال پیش میاد، هر دو هم اشکال داره، اتفاقا عرض بخواه هر دو هم اشکال داره، هم لطف اشکال داره، نه اینکه لطف اشکال داره، یعنی واجب نیست، تفضله، لطفه، همین که اسمش روشه که ما قبلا بحث کردیم. خب این بحث تمام، دلیل اول تمام شد. من حالا این چیزه یه خود بکشم این ورتر ببینم شما یا سوالی کردید یا نکردید، چون این به اصطلاح فایلی که من بهش نگاه میکنم، خب بله یک نگاهی به اشکال و جواب ها بندازم ببینم وضعیت به چه صورت. خب یک سوال بیشتر نپرسیدید. اگر عقرب در قاعده لطف به لسان اصلح تعریف شود محصور استلزام لایتناها عود می کند، ظاهرا منظورتون همینی که من عرض کردم. بله من هم همین عرض کردم. بله خب پس دیگه ظاهرا اشکالی نشده. خب پرونده این بحث رو، یعنی دلیل اول رو جمع میکنیم. دلیل اول بحث لایتناها بود، سه تا اشکال شد و اشکال اول خیلی بحث داشت، هفت تا در واقع اشکال به اون ببخشید اشکال اول بر دلیل اول هفت تا جواب داده شد بهش، البته جوابای بیشتری هم باز بود که ما مهمتریناشون رو گفتیم، ولی اشکال دوم و سوم خب بحثش مختصرتر بود و ما هم مطرح کردیم. الان امروز میخواییم دلیل دوم رو بیان بکنیم، حالا اصل دلیل رو بگیم بعد اشکال و جواب ها بمونه برای جلسه بعد. دلیل دوم از انواع دلیل عقلی از نوع لوازم. دلیل دوم بر در واقع رد وجوب اصله، یعنی دلیل دوم مخالفان قاعده اصله، یعنی وجوب اصله اینه که اگر انجام اصله بر خداوند واجب باشه، در این صورت از ناحیه ما خداوند مستحق شکر نخواهد بود. اگر خداوند اصله بر خدا واجب باشه، خداوند در وقتی به ما نعمتهایی که داده، همش از جز اصله دیگه، نعمتهایی که خدا به ما داده، منافعی که به ما داده، واجبه بر خدا. وقتی بر خدا واجبه دیگه شکر معنا نداره، در حالی که از اصول مسلم عقل و وحی اینه که ما باید در مقابل نعمتهای خدا شکرگزار باشیم. خب توضیح مطلب اینه که شکر در مقابل تفضلیه که شخص انجام میده. مثلا فرض بکنید یک کسی به من میاد یه گلی میده، یک عرض به خدمت پولی به من هدیه میکنه، خب من وظیفه عقلی و شرعی اینه که تشکر بکنم. اما اگر من از کسی از من قرض میگیره، پول میگیره، من بهش قرضی میدم، میگم اینو دو روز دیگه بیار، خب اون دو روز دیگه اون قرض پول منو به من پس میده، اینجا واجب نیست من تشکر کنم، اون وظیفش انجام داده، اگه نمی آورد باش دعوا میکردم، این که آورده که حق منه، پول منو گرفته، قرض دادم بهش، حالا آورده. یا امانت، مثلا کسی من امانتی گذاشتم پیش کسی، گفتم میرم سفر برمیگردم اینو به من مثلا بده، خب اون وظیفشه که بده، لذا در قبال دادن بله در اصلش که امانت قبول کنه واجب نبود، ما باید تشکر کنیم ازش که دستت در نکنه اما چیز منو نگه میداری، اما در این که حالا پس بده اون دیگه وظیفشه، اونجا دیگه شکر تشکر نداره، تشکر هم اگه میکنیم به خاطر اونی که قبول کرده امانت رو، اما پس دادن امانت واجبه. عرض بخیر. یا با یه کسی قرار داد گذاشتیم بستیم، یه کارگری که اینقدر کار بکنه، عرض به خدمت شما، اینقدر مزد بگیره، خب این مزدی که من میدم وظیفمه که بدم و این در قبال این شکر معنا نداره. بله اگه من گفتیم 100 تومن من 150 تومن بهش دادم، اون میگه دستت در نکنه ممنونم، 100 تومن من طلبم بود، شما 50 تومنم به من اضافه دادید، وظیفه عقلیشه. البته حالا ما گاهی هم وظیفه نداریم ولی شکر تشکر میکنیم، اون خارج از بحثه، ما الان بحث وجوب عقلی رو داریم، جایی که حقی به گردن کسیه باید اون حق رو ادا بکنه و اونجا اون کسی که حقش گرفته واجب نیست شکر، حالا یه شکر میکنه، یه بحث دیگه است، میگه قرض منو پس دادی دستت در نکنه، اون یه بحث دیگه، حالا واجب نیست چون اون وظیفشه، وظیفش انجام داده. بنابراین در اینجا هم اگر نعمت دادن شما میگید واجبه بر خدا عقلا، بنابراین خدا هی باید نعمت بده، نعمت بده، نعمت بده، هرچی هم نعمت بده حق ماست چون واجبه، وقتی واجبه و حق ماست چرا باید تشکر کنیم؟ واجب نیست، حالا دلمون خواست تشکر میکنیم، دلمون نخواست تشکر نمیکنیم، شکر واجب نیست. بعضی ها اضافه کردن گفتن که نه تنها شکر واجب نیست، عبادت هم واجب نیست، عبادت خدا. چرا؟ چون عبادت هم یه نوع شکره، ما در قبال نعمتهایی که خدا ما را آفریده، خلق کرده به اصطلاح و این همه به ما نعمت داده، عبادتش میکنیم، عبادت شکره دیگه. امیرالمومنین ظاهرن در امام امیر امیرالمومنین هست که میفرماید، یا یه امام دیگه ظاهرن ایشونه میفرماند که من تو رو عبادت میکنم به اسم شکرن لک. و این رو همه گفتن که عبادت یه نوع شکریه که ما انجام میدیم در قبال نعمتهای خدا و اینکه ما را آفریده. بنابراین اگر اسلحه واجب باشه، هم شکر واجب نیست، هم عبادت هم که برای شکری اونم واجب نیست. نوعی شکر، مصداق شکر عبادت، پس عبادت هم واجب نیست. حالا بعضی عبادت رو هم اضافه کردن. خب عبادت رو ملاحظه بفرمایید. سید مرتضی میفرماید که عرض به خدمت شما، فلو کان الاسلح واجبن لم یستحق الله از شکر منا. اگر اسلحه واجب بود، خدا مستحق شکر از سوی ما نبود. الا ما یفعله بنا من الاحسان و الانعام، به خاطر اون چیزایی که انجام داده برای ما که عبارت باشه از احسان و انعام. ولست حق العباده، حتی عبادت هم واجب نبود غیر از شکر. لانها کیفیتون فی شکر، چون عبادت هم یه جور یه کیفیت یه نوعی از شکره. و انما قلنا ذلک لان الواجب لا یستحق به شکر. اینا ما گفتیم به خاطر اینکه واجب، به خاطر انجام واجب، اون انجام دهنده مستحق شکر نیست، استحقاق شکر نمیاد. و انما یستحق به تفضل الذی لفاعله ان یفعله و ان لا یفعله. استحقاق شکر به خاطر تفضلیه که فاعل میتونه، عقلا میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، دلش خواست انجام میده، دلش نخواست انجام نمیده. حالا انجام داد برای ما، یه منفعتی به ما رسوند، در حالی که واجب نبود، میتونست انجام نده. اونجا ما باید تشکر کنیم. بله. یوزه و زالک ان قضاء الدین و رد الودیه لا یجب به ما از شکر لوجوب به ما. قضاء الدین و رد ودیه، این واجب نیست به خاطر اون، به خاطر این پس دادن دین و ودیعه شکر. چرا؟ چون واجب، اینا وظیفش انجام داده، باید بده. اگه انجام نده گناه کرده، و اگه انجام بده وظیفش انجام داده، پس شکر لازم نیست. قاضی عبدالجبار هم مشابه همینو میگه، میگه و قد استدل شیوخنا رحمهم الله علی ذلک، استدلال کردن بزرگان ما. حالا بزرگان ما دیگه استاد قاضی عبدالجبار ابو هاشم جبایی بوده دیگه، ظاهرا با یه واسطه، البته با یه واسطه، و حالا بعدش هم که ابو عبدالله بصری بوده استادش، ظاهرا استاد اونم ابو هاشم بوده، استاد ابو هاشم و ابو علی، یعنی این حالا بزرگان، این شیوخ استدلال میکردن بر این، یعنی بر رد اصل شیوخ نام، یعنی معتزله بصره، به ان من حق الواجب ان لا یستحق به شکر. در مورد واجب اینه که واجب شکر نداره. و انما یستحق ذلک به تفضل شکر، استحقاق شکر وقتیه که تفضل بیاد، للذی یفعله القادر، اون قادر میتونه انجام بده، میتونه انجام نده، ولی انجام میده تفضلن. اینجا ما باید تشکر کنیم، ما جواز ان لا یفعله الا بعض الوجود، با اینکه میتونه هم انجام نده، اما بالاخره انجام داد. اینجا ما باید شکر بکنیم. یبین ذلک ان قضاء الدین لا یستحق به شکر. اینو توضیح میده، روشن میکنه اینکه قضاء دین استحقاق نداره، ایجاد نمیشه به واسطه قضاء دین شکر. و انما یستحق ذلک به تفضل الذی یفعله القادر مع جواز ان لا یفعله فی بعض الوجود. یبین ذلک ان قاضی الدین لا یستحق شکرن، اون کسی که قضای دین میکنه اون مستحق نمیشه شکر رو بر علا فعلهی، بر فعلش. ولو انه اعطا هذا القدر تفضلا لاستحق شکر. بله، اگر که اون کسی که دین رو داده اینو تفضلا بده، یعنی مثلا دینی به گردنش نبوده ولی میده، یا دینش داده همونقدر دوباره میده، اینجا استحق شکر. خب شیخ طوسی و ابو صلاح حلبی هم تقریبا همین تعابیر رو به کار بردم و من عبارت ها رو دیگه نیاوردم اینجا، حذف کردم. اشاعره هم، متکلمان اشعری هم مثل متکلمان امامیه و معتزله این استدلال رو بیان کردن. مثلا تفتازانی میگه عرابه ان یلزم ان لا یستوجب الله علی فعل شکرا لکونی معدیا للواجب کمن یرد ودیعتا و دینا لازما از جمله دلایلی که در رد قاعده اصلح هست اینه که خداوند مستوجب در واقع شکر نمیشه، چون انجام واجب کرده، تو انجام واجب هم که شکری نیست، در حالی که ما باید بر نعمتهای خدا شکر بکنیم. جوینی هم همین مطلب رو میگه: و ما نعتزد بهی ان نقول اذا حکمتم به ان کل ما یفعله الرب تعالی لا یستوجب علی شیء من اعماله شکرم و حمدن کما لا یستوجب به ایصال ثواب الی مستحقه حمدن فی الدار الاخره. از جمله چیزایی که تایید رد قاعده اصلی اینه که وقتی شما حکم بکنید به این که به هر کاری که خداوند انجام میده به اصطلاح واجبه و مستوجب در واقع شکر و حمدی نیست، چنان که به اصطلاح وقتی خداوند در روز قیامت ثواب میده اونجا هم مستحق تشکر نیست. چرا؟ چون که خودش قرار گذاشته بود با ما این کار رو انجام بده، این رو میدم. البته خب حالا از یه جهت دیگه میتونیم شکر بکنیم، بگیم که خب میتونست این قرار رو نذاره، اون یه بحث دیگه است، یا اینکه خداوند خیلی گناهان ما رو بخشیده خیلی. ولی اگه همه اینا رو بذاریم کنار، فرض کنیم یه کسی هیچ گناهی انجام نداده و خدا هم قرار رو نذاشته، اصلا ذاتن اینجوری بوده، چون ما معتقدیم ثواب بر اساس اون قراری که خدا میذاره، میتونست یه جوری دیگه قرار بذاره یا اصلا بگه وظیفتونه در قبال نعمت ها عبادت انجام بدید. حالا به هر حال اینجا دیگه واجب نیست، مثل اونه، اینم مثل اونه. از العقل علی قیاسهم یغزی به ان من یعدی واجبا لا یستحق علیه شکرا، چون عقل حکم میکنه که اون چیزی که واجب را کسی ادا بکنه، معدی باشه و ادا بکنه، اون دیگه مستحق به اصطلاح شکر نیست. کل لذی یرد و ودیعتنا و دینا لازمه، در حالی که ما میگیم که این نعمت ها رو خدا داده باید تشکر کنیم. قاضی عبدالجبار یک توضیح اضافی اینجا داره که چرا فاعل در فعل واجب مستحق شکر نیست، توضیح فقط البته با مثال. میگه که به اصطلاح وقتی منفعت رسانی به دیگران بر فاعل واجب باشه، مثل همین دین و اینجور موارد، در این صورت این منفعت رسانی حق اون غیره، مثل همین دینه که این دادن دین حق اونه، طلبکار اون. وقتی که حق شد مال اونه، حقشه یعنی مال اونه، بنابراین به اصطلاح اگر ما بگیم که شکر باید در مقابل شکرم بکنیم، معناش اینه که اون حقش نیست، چون وقتی حقشه دیگه شکر دیگه یعنی چی؟ مال اونه، این ادای دین حق اونه، مال اونه، دیگه شکر برای چی بکنم؟ دیگه حق اونه دیگه، مالشه. مثل اینکه این مثلا مال منه، یک چیزیه، این موبایل مثلا مال منه، خب مال منه دیگه، این دیگه شما بیایید شکر بکنید که چی؟ من بیام شکر بکنم، از شما تشکر کنم به خاطر این موبایل که چی؟ مال منه دیگه. اگه من از شما تشکر میکنم، این پس به این معناست که مال من نیست، حق من نیست، در حالی که شما میگید حقشه، شما میگید واجبه. بنابراین این موبایل رو کسی الان تصرف نکرده، از دست من نگرفته، مال منو به اصطلاح تصرف نکرده، غصب نکرده مال منو، من برم تشکر کنم ازش، دستت در نکنه که این موبایل منو ندزدیدی. خب حق منه، موبایل مال منه. بله اگه مال من نبود و من هدیه میداد میگفتیم تشکر میکنیم به ما هدیه داد، ولی وقت مال منه، حالا اون نیومده اینو بدزده، من برم از اون تشکر بکنم، این تشکر پس به این معناست که حق من نیست، مال من نیست، که همون که ما میگیم این نعمت ها حق ما نیست، ما مستحق این نعمت ها نیستیم، خدا لطف کرده، کرم کرده، تفضل کرده، پس باید تشکر کنیم. اما طبق نظر شما که اصلا رو واجب میدونید، نه، حق ماست، مال ماست، اصلا برای چی باید تشکر کنیم؟ مال خودمونه. بله میفهم یبین و صحت ما معتناهو انهو اذا وجب علیه ایصال العطیه الی غیره ایصال ذلک من حقوقه حتی لو کف عنه لکان لصاحب الحق تناولو، حتی اگه من حقا ندم، اون صاحب حق میتونه به زور بیاد از من بگیره، چون مال خودشه. و ما هاذا حاله لا یجوز ان یستحق به شکر، اگه اینجوریه که مال اونه میتونه بیاد بگیره، که دیگه شکر نداره. لانه لو جاز ذلک فیه لجاز ان یستحق القاصب الشکر، بنابراین اون کسی غصب کرده مال منو، اونو باید که مثلا به اصطلاح من پس ازش میگیرم، ازش با تشکرم بکنم. الا رب العین القائمه فلما بطل ذلك و علم ان بذل العین کل عین لاتفاق ما فی الوجوب ثبت ان استحقاق شکر ينافي كون العطیه حقا للمؤتی. خب اجمالا حالا دیگه روشن مطلب. پس استدلال در واقع دلیل دوم، این همه بحثی که کردیم ما تا حال، اینا همش مربوط دلیل اول بود و اشکالات و جوابایی که بود، که دلیل اول البته دلیل مهمی بود و خب جا داشت که خیلی بحث بشه، همون وجوب لایتناها. این اشکالات بعدی اونقدر در درجه اهمیت مثل اون نیست، ولی خب به هر حال دلیل دوم این شد که اگر لطف واجب، این رو در مورد لطف هم ما گفتیم یادتون باشه، یکی از ادله‌ای که در بحث قاعده لطف مخالفان قاعده لطف گفتن همین بحث شکر بود، و حالا در اصل هم در واقع این رو بیان میکنن. حالا جلسه بعد ما در واقع اشکال و جوابهایی که راجع به این دلیل شده رو بیان خواهیم کرد. خب من عرضم تمام، ببینم شما سوالی اشکالی بله فرمودید یا نه. بله خب بفرمودید که شکر لازم نیست حتی بر خود جود وجود. خب ببینید همین بحث همینه، اگر اون وجود دادن واجب، وجود نعمتیه دیگه، منفعت یه نعمتیه خدا به ما داده، اگر واجبه یعنی مال ماست، حق ماست، اگه نمیداد خدا گناه کرده بود، چون مال ماست این باید بده، که طرفداران اصلا میگن خب بله نم شکر لازم نیست. حالا شکر کردی اشکالی نداره، شما همینجوری هی شکر کن از کسی که حقی هم به گردن شما نداره. بعضیا دیدید دیگه همینجوری از همه تشکر میکنن ولو این که حقی هم نداره، اما بعضی ها هزار تا هم بهش شما کمک بکنی، عرض به خدمت شما براش مایه بذاری، به جان تو براش بدی، حاضر نیست تشکر کنه. این دیگه بله اون فرق میکنه، اون دیگه انسان ها، ولی واجب نیست. بحث اینه که واجب نیست، عبادت هم نوعی شکره. خب با ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون نمیساز، چرا؟ ما خلقت الانس و الجن الا لیعبدون، اما این عبادت به منزله شکرش چه اشکال داره؟ واجب بودن عقلی از طرف اعطا کننده. شما الان دارید اشکالایی میکنید که حالا بعدا هم میخوایم بکنیم، یعنی هنوز اشکال جوابا مونده، ولی اب نداره، فعلا اشکالای شما رو ببینیم، بعد اشکالای دیگر متکلمان رو میبینیم. واجب بودن عقلی از طرف اعطا کننده با حق داشتن اعطا شونده تلازم دارد. بله دیگه، اگر اون واجبه به من بده، خب من حقمه که واجبه، پس برای چی واجبه؟ اگه حق من نیست، ببین تو ادای دین، اون دین حق منه دیگه، پس باید بده. قرضه یا اون امانته حق منه دیگه، پس باید بده. ولی اگه من حق من ندارم چرا باید بده به من؟ به من بحث دو نفر خدا انسان داریم، تعامل دو نفر رو داریم بحث میکنیم. رعایت حق از جانب حق تعالی مصداق عدالت الهی است، عدل ممدوح است عقلا، لذا تشکر از اعطای حق نسبت به حق تعالی که قادر بر ترک این اعطا است ممنون است. ببینید تعریف حمد، اون تو کتاب منطق بود به نظرم میخوندیم، هاشم الله عبدالله، که به نظرم یا جای دیگه بود یادم نیست، که حمد هم در مقابل نعمت، هم در مقابل غیر نعمت. گاهی یک کسی یک کار خوبی میکنه، مثلا یک مجسمه، یک نقاشی خوبی، درست یه نقاشی خوبی کشیده، خب ما میگیم که احسنت، این شکر نیست، این مدح، این حمد شامل هم شکر میشه هم مدح، در مقابل هم نعمت، هم در مقابل غیر نعمت، هم در مقابل فعل اختیاری، هم در مقابل غیر اختیاری. اون یک معنای وسیع‌تری داره، ممدوحه، بله اون مدح یه معنای وسیع‌تری داره، حتی به من هیچ کاری نکرده، اصلا میبینم یه کسی خوب کشتی میگیره، یه کسی میبینم گل میزنه، مثلا پرسپولیس رو عرض به خدمت شما استقلال بازی میکنن، میگم احسن آفرید. این غیر از شکر، این تعریف غیر از شکر. تعریف در موقع هر کار خوبی تعریفه، ولو اینکه حق منم نیست، ربطی هم اصلا به حق من نداره. خب بله اهلا لعبادت هم هست، درسته، هم اهلیت داری، چرا؟ چون اهلیت داری باید تشکر کنم از تو، قابل جمع این با اون. خب اذانم شروع شد و السلام علیکم و رحمت الله.